و این بیت چقدر زیباست. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم. گفت آن می کشم اندر خم چوگان که مپرس. اینجا دقیقاً فلک به معنی آسمان هست. و شما می دونید که در گذشته فلک رو به صورت یک گوی در نظر می گرفتن که در حال چرخیدنه. یعنی فکر می کردن که زمین ثابته و آسمان هست که داره می چرخه. میگه اومدم از این گوی فلک، حالا شما بچه ها گوی فلک رو مثل این گوی هایی که مثلا جادوگران دارن و توش چیزهای مختلف از آینده، اونجوری که توی فیلم ها دیدین، از آینده مثلا میبینن و به شما اطلاعات اضافه تر میدن، یه همچین چیزی در نظرتون باشه، مثل یه گویی که حالا حالت در قدیم مثلا استرلاب هم میگفتن و از طریق اون که حرکت اجرام آسمانی و ستارگان بخت و اقبال هر کسی رو یا آینده ی هر کسی رو از روی اون میتونستن بگن. پس اینجا از دو نظر فلک به گوی تشبیه شده، یکی از نظر همون کارهای نجومی که گوی داشتن منجمها یا شعبده‌بازها، حالا هر کدوم از اینها علمهای مختلف هست که از طریق اینها میتونستن اطلاعاتی از آینده به ما بدن. یکی این که شکل ظاهری آسمان هم مثل گوی میمونه و گرد هستش. یه گفتم از آسمان بپرسم که چه خواهد شد، چه اتفاقی بالاخره قرار هستش که بیفته، و حالا جواب فلک خیلی جالبه که چه جوابی داده. گفت آن می کشم اندر خم چوگان که مپرس. این گوی انگار که در اون خم چوب چوگان قرار گرفته. چوگان چه جوری هست؟ چوگان یک میله بلند که سرش حالت خمیده مثل قلاب مانه. یه قلاب بافتنی رو در نظر بگیرید، چند برابرش بکنید، این میشه چوگان. و اون خم قلاب یا اون چوگان آسمان میگه که چه جوابی میده؟ میگه من خودم یه گوی هستم در خم چوگان. اون چوگان رو حالا کی داره هدایت میکنه؟ خداوند. یعنی من خودم در واقع گرفتار قضا و قدر هستم. این رو قبلا به شما گفته بودم. فکر میکردن در قدیم که هر بلایی یا هر نیکی از آسمان به سر انسان نازل میشه. کما این که الان هم میگن بلای آسمانی، یا مثلا یک نفر اگر بدبخت و بیچاره یا بد اقبال باشه میگن فلک زده، یعنی آسمان این رو، این بلا رو به سرش آورده. میگه حالا که همه چیز دست آسمانه، حافظ داره میگه در مصرع اول، میگه حالا که همه چیز دست آسمانه، من گفتم از آسمان سوال کنم که حالا بالاخره چی میشه تقدیر ما، چه کار باید بکنیم. آسمان به من این جواب داد، گفت آن می کشم اندر خم چوگان که مپرس. آسمان گفت نه بابا، دست منم نیست، قضا و قدر از جای دیگه داره نازل میشه، من خودم مثل یک گوی در خم چوگان هستم. حالا دقت بکنید، در خم چوگان بودن کنایه هست از در واقع در اختیار بودن یا اختیار نداشتن، کنترل نداشتن روی اوضاع، مجبور بودن. یعنی آسمان خودش داره میگه که من خودم بازیچه قضا و قدر هستم و هیچ کارم این وسط. و دقت بکنید، پس گوی فلک رو اینجا داشتیم، خم چوگان رو داریم، گفت آن میکشم من در خم چوگان، آسمان صحبت کرده، باز تشخیص رو داریم و بسیار زیبا از نظر محتوا و هم از نظر ظاهر. باز گوی و چوگان، گوی در مصرع اول، چوگان در مصرع دوم، بسیار عالی و زیبا کنار هم نشسته. گفتمش زلف به خون کش کستی. گفتا، قبلا به شما گفته بودم، معشوق در حافظ خونریزه. در غزل فارسی معشوق اومده خونریزی کنه، نیومده کارو درست بکنه، اومده بکشه تمام عاشقان خودشو با دلبری هاش. زلف شکستن به معنی زلف رو چیندار کردن، زلف رو پرپیچ و خم کردن و اون حالت آرایش زیبایی که برای زلف در نظر گرفتن. میگه بهش گفتم که این زلفت رو برای چی انقدر زیبا پرچین کردی که کیو بکشی؟ خون اینجا مجاز هست، مجاز از کشتن. زلف به خونه که شکستی، یعنی برای خون ریزی کی زلفت رو اینجوری پرچین کردی؟ دل کیو میخوای ببری؟ حافظ این قصه دراز است، به قرآن که مپرس. و چقدر زیبا اینجا جواب خودش رو میده، میگه حافظ تو رو به قرآن سوگند میدم که درباره این چیزی نپرس. بچه ها این ضمیری که مثلا دیگه گفتمش، یعنی به اون گفتم، بعد دوباره یه نفری به حافظ داره جواب میده، حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس، انگار معشوق داره به حافظ جواب میده، میگه حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس. یعنی این قصه زلف من چقدر زیبا. بچه ها میگه این قصه دراز است. کدوم قصه؟ قصه زلف، زلف دراز، زلف بلند. در مصرع اول میگه زلف، در مصرع دوم میگه این قصه دراز است. یعنی زلف یک قصه دراز انگار تشبیه شده، که البته میتونیم بگیم چون در مصرع اول زلف رو آورده، در مصرع دوم بگیم این یک قرینه هست که قصه یه جورایی میشه مشبه به برای زلف. و اون درازی خیلی جالبه، درازی اینجا ایهام داره بچه‌ها، دراز برای زلف به معنی بلند، برای قصه به معنی طولانی. این یکی از زیباترین انواع ایهام هست که یک کلمه اینجوری، خوب دقت کنید، یک کلمه در بیت هست با یک کلمه دیگه یه معنی میده، با یک کلمه دیگه یه معنی میده. حالا چه جوری؟ دراز اینجا یک کلمه است، درسته؟ با قصه به معنی طولانی، با زلف به معنی بلند. به این میگن ایهام استخدام، هنری ترین نوع ایهام در ادبیات فارسی که اینجا الان یادتون دادم. خب حالا چرا به قرآن قسم میخوره؟ خیلی جالبه، حافظ و قرآن هم تناسب دارن. حافظ قرآن بوده دیگه، حافظ، پس حافظ و قرآن باز اینجا با هم تناسب دارن که بسیار بسیار زیبا و خوش نشسته در بیت آخر این غزل. من که خیلی لذت بردم، امیدوارم شما هم به اندازه من لذت برده باشین.